بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سه مرجح را خوندیم. اولی اوصاف راوی، عرض کردیم که مربوط است به صفات قاضی. مرجح دومی که خواندیم مسئله شهرت عملی بود. نسبت به شهرت عملی بالاخره قانع شدیم که مربوط است به روایت، ولی در عین حال گفتیم از قبیل تمییز الحجه عن لا حجه است، به دلیل اینکه میگد لا ریب فیه، طرف مقابل میشود فیه کل ریب. بعد آمدیم بله لا ریب فی بطلانه. بعد آمدیم سومی را خواندیم به نام موافقت الکتاب او مخالفت الکتاب. راجع به موافقت الکتاب و مخالفت الکتاب دیروز به این نتیجه رسیدیم که این هم از قبیل تمییز الحجه عن لا حجه است، چون در این روایات آمده است مخالف در حقیقت باطلون. وقتی بگن باطلون معلوم می شود اون طرف حقه و این طرف باطل. یه موضوعی را مطرح کردیم که آقایان خودشون مطالعه کنند. حالا نظرخواهی خواهیم کرد، آیا این که میگد مخالف کتاب، کدام مخالف؟ مخالف مباین یا مخالف عام و خاص؟ یه موقع مخالف مباینه. قرآن میگد حرم الربا، روایت میگد احل الله الربا. یه موقع میگیم نه، عام خاصه. قرآن میفرماید حرم الربا، روایت میگد لا ربا بین الزوج و الزوجه، لا ربا بین الولد و الوالد. آیا روایاتی که میگد مخالف کتاب را رها کن، حالا یا مرجح و یا ممیز، کدام را میگد؟ اون را میگد که مخالف 100% یا اون میگد که خلافش عام خاصه؟ آقایانی که دیشب مطالعه کردن نظر بدن. خب دو نظر را ما شنیدیم. نظری جناب آقای اصفهانی میفرماید مراد از مخالف، مخالف عام خاصه، یعنی همین مثالی که من زدم، احل الله حرم الله الربا، میفرماید لا ربا بین الزوج و الزوجه. آقای برو عرض کردم حضرت آقا میفرماید بر این که مباین ممیزه، اما اگر عام خاص باشد اون مرجحه. آیا نظر دیگری هم هست یا نیست؟ آقایان همیشه گیرنده نباشید، در حقیقت فکری را هم ارائه کنید. اجتهاد از همین راه پیدا می شود که انسان کم کم خودش فکر کند صاحب مبنا بشه. علی الظاهر عرض کنم روایاتی که در باره مخالف داری، من همه را دو مرتبه نگاه کردم. دو دسته، یه دسته روایاتی داریم که عرض کنم معارض نیست، فقط مخالفه و به تعبیر من تک روایته. در تک روایت الفاظ به گونه ایست که میخواد بگد 100% باطله تک روایت. من تک روایت ها را جمع کردم، شما ملاحظه بفرمایید. باب نه، یادداشت کنید، الان میخونیم. باب نه، روایت ده، روایت دوازده، روایت چهارده، روایت پانزده و روایت چهل و هفت. اینها در تک روایتی است، تک روایت و مخالف قرآن. در تمام اینها تعبیر این است که باطل است و به درد نمیخوره. ملاحظه بفرمایید، اول من روایت ده را میخونم. این روایت ده در اختیار آقایان، البته همش در باب نه. این روایت ده، روایت ده از سکونی، قال رسول الله ان على كل حق حقیقه و على كل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. تک روایتیه، تک روایت، یک دونه روایتیست مخالف قرآن، میگه دعوه. این یک روایت. دوم روایت دوازده این باب، روایت ایوب بن راشد عن ابی عبدالله ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. مزخرف، مزخرف یعنی ظاهرش زیباست، باطنش نازیباست. اینا میگن مزخرف، تک روایت. سوم چهارده، روایت چهارده مال ایوب بن حر، قبلی ایوب بن راشد بود، این ایوب بن نوح، ایوب بن حر. سمعت ابا عبدالله یقول کل شیء مردود الى کتاب، الى الکتاب و السنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. تک روایت. برسیم به روایت پانزده، روایت هشام ابن حکم، خطب النبی بمنا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. تک روایتی، یک دونه روایت مخالف قرآن. آخرین روایت، روایت چهل هفت همین باب. ملاحظه بفرمایید، چهل هفت این باب. شام ابن حکم پانزده، نه ان ابی عبدالله، نه روایت سدیر، قال ابو جعفر و ابو عبدالله لا تصدق علینا، یا لا تصدق علینا الا ما فافق کتاب الله و سنت نبیه. اینها یک گروهه، تک روایتیه، در تک روایتی تحاشی میکنه که اصلا ما چنین نمیدیم. اینه دسته. القسم الاول روایت واحده یخالف الکتاب العزیز، در اینجاها حضرات تحاشی میکنن. قسم دوم نه، روایاتیست که متعارضه، نه یکی موافقه یکی مخالف، متعارضه، نه یکی موافق یکی مخالف. در اونجا لحن مسئله مثل این نیست، لحن مسئله مثل این نیست. البته مهمش روایت ابن حنزله است، دیگری هم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. لحنش مثل اینها نیست، کمی فاصله دارد. اما لحن جناب ابن حنزل لحنش خیلی آسان نرم میفرماید که ینظر فما وافق کتاب الله حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه. نمیگد مزخرفه، نمیگد باطله، میگد ولش کنید رها. بناءً علی هذا روایاتی که تک روایتی مخالف با کتاب در اونجا لحنش لحن تنده، اما اونجا که نه تک روایتی نیست، دو روایتن، یکی موافق یکی مخالف، لحنش نرمتره. میفرماید یترک، این یک. اما روایت عبدالرحمن ابن عرض کردم خدمتتون که ابی عبدالله روایت 29 این باب، 29 این باب، 29 این باب، اون هم لحنش تا حدی آسانه. چند روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله 29 این باب، ببین در 29 هست یا نیست. بر همینه، قال الصادق اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. چه بگیم؟ بیاییم بگیم روایاتی که دسته اول است تحاشی میکند، اون مربوط است به تبایون، تک روایتی. اونی که تحاشی میکند میگد باطل است، مزخرف است، باید در صندوق به اصطلاح مهملات انداخت، اون در جایی که روایت واحد است مخالف کتابه. مثل روایاتی که در باره تقسیم وارد شده، تشبیه وارد شده، روایاتی که در مورد قلوب وارد شده، قلوب و اهل بیت، خیلی هم فراوانه. بگیم اون روایاتی که تحاشی میکند اون مربوط است به اون روایاتی که تک روایته و جنبه جنبه 100% مخالفه، و این هم در احکام نیست، غالبا در معارفه، غالبا در معارف. روایاتی که دلالت بر تقسیم میکند، بر تشبیه میکند، روایاتی که در باده قلوب وارد شده، بگیم این مربوط است به همون گروه اول و مخالفتش هم مخالفت تباینه و قهرن از قبیل، دنبالش بگیم، از قبیل تمییز الحجه عن الحجه. و اما این دسته دومی که لحنش نرمه، میگه فردوه، دوتا تعبیر داشتیم دیگه، عرض کردم خدمت که فردوه لحن دیگر هم داشتیم که مال عرض کردم خدمتون که بله عقص نکنید، بگیم این مربوط است به جایی که آب خاص باشه. اگر دو روایت هست تنها باشد قرآن تخصیص میزنه، کما اینکه ما تخصیص زدیم حرم الربا، بعدن امام فرمود لا ربا بین الزوج و الزوج. اما اگر نه، دو تا روایته، یکی میگه حرام است بین الزوج و الزوج، یکی میگه حلال است، ما اون را میگیریم که موافق عموم القرآن و اطلاق القرآنه. پس نتیجه چه شد؟ لابد نشم مطالعه کرد. اونجا که تک روایت هست که میگد زخرفه، میگد عرض کنم باطله، این تک روایتیست که 100% مخالف قرآنه و این در احکام نیست، این در عقاید و معارفه، و لذا اونها را در سلت المهملات مندازیم. و اما روایاتی که لحنش نرمه، این رگه مربوط است به اون روایاتی که دو روایتن، یکی موافق اطلاق قرآنه، یکی مخالف اطلاق، یکی موافق عموم قرآنه، دیگری مخالف عموم قرآن. اگر تنها بود خبرش بگید، اگر تنها بود عام را تخصیص می زدیم، مطلق را مقید می کردیم، اما چون مبتلا به معارضه اون روایت را می گیریم که با عموم القرآن مطابقه، با اطلاق قرآن موافقه. قهرن اگه کسی دنبالش بگه جایزه می گیر، قهرن در این مورد دیگه از قبیل مرجحات می شود، یرجح الحجت عن الحجت الاخرى. این آقا که تکیه بر ستون کرده، سابقا خیال میکرده میشون بروجردیه، بعد گفت آقا من بروجردی نیستم، من عرض کردم فیروز آبادیم. احسنت که نظر ایشون خیلی نظر عالی بود، پرسیدم گفت منم نظرم همین بود. بعد از آنی که من این روایات را اینور اونور کردم به این نتیجه رسیدیم. ولذا فقهای ما در فقه اگر دو روایت بیاد، یکی مخصص باشد تنها باشد تخصیص میزنن، مقید باشد تقیید میکنن، اما اگر معارض باشد کدام را میگیرن؟ اون را میگیرن که موافق اطلاق قرآنه یا موافق عموم قرآن. قهرم دیگه در اینجا از قبیل ممیز الحجه نیست، مرجح احد الحجتین علی الحجت الاخرى.
شما ببخشید، ولی این دو تا خبر، یکیش موافق اطلاق دیگریش مخالف، خودشون نسبتشون میشه
آمخاص. ما با اون کاری نداریم، ما با اون کاری نداریم، نسبتشون به قرآن بسنجیم، نسبتشون به قرآن. یکی عین اطلاق قرآنه، دیگری عرض کنم خدمتتون که موافق اطلاقه، دیگری مخالف اطلاقه. ما اونه میگیریم که موافق اطلاق قرآنه، کار با خودشون نداری، با عام میسنجی. بفرم.
اگر روایت مخالف با قرآن تقالبش به صورت
اون مختصبت نبود، خصوص منوج. حالا منوج را بذارم کنار، شما اون بعد بحث میکنید. فرض کنید ما عام داریم حرم الربا، ولی در مورد زوج و زوجه دو روایت داشته باشیم. یکی بگد حرم الربا حتی بین الزوج و زوجه، دیگری میگد احل، ما حرم را میگیریم. و الا اگر تنها بود احل را میگرفتیم، عام را تخصیص میزدیم، اما چون مبتلا به معارضه عموم قرآن مرجح میشود، اون خبر را بگیریم که با عموم قرآن موافقه. تلخص من اول درس الهنا، تصمیم گیری آخر، روایات را دو دسته کردیم. یه دسته مخالف قرآن است، تک روایتی، این در باب نهم روایت 10، 12، 14، 15، 47 اینو گرفتیم، اینو ما حمل کردیم بر مخالفت تباین کلی، و گفتیم در احکام وجود ندارد، این در معارف است، و ائمه اهل بیت در معارف حساس تر بودند تا احکام. اینها را هم کردیم بر مخالفت تباینی، ولذا عرض کردیم از قبیل ممیز الحجه عن اللاحجه، 100% با قرآن مخالف. حضرت امام اعلی الله مقامه این مسئله را می فرمود که گاهی از اوقات برخی از نادانها و یا دوستان و یا دشمنان روایاتی از لسان ائمه اهل بیت جعل می کردن تا مقام اینها را در نظر مردم پایین بیارن، خصوصا در معارف. حضرات فرمودن اینها مزخرف است، گوش نکنید. در مورد تقسیم، در مورد تشبیه، در مورد مقامات انبیا و اولیا، این روایاتی که تهاشی می کند اصلا نمره صفر می دهد، این مربوط است به اون روایات معارف و توان. و اما این روایاتی که دهنش نرمه مانند روایت حنظله و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، بگیم این مربوط است به جایی که دو روایت، یکی موافق اطلاق، دیگری مخالف، یکی مخالف عمومه، دیگری موافق. اگر تنها بود مخالف را می گرفتیم، ما من عام من الا فقط خوست، اما وقتی که مبتدا به معارض شد، اطلاق قرآن و عموم قرآن مرجح می شود که اون خبر را بگیریم که مطابق قرآنه و رها کنیم اون خبر را که مخالف اطلاق قرآن. تم الکلام و فی هذا المرجح. تا هر چند خوندیم؟ یک صفات الراوی، دو الشهرت العملیه، سه موافقت الکتاب و مخالفت الکتاب، و در این قائله به تفصیل شدیم. در تبایان ممیزه، اما در عموم و خصوص مرجحه. چهارم من عرض کردم خدمتتون که مرجحه چهارم مخالفت العامه و موافقتها الرائه. بنا شد که ما روایت جناب حنظله را خورد خورد بخوانیم، یه جا نخوندیم. اولی را خواندیم شهرت عملیه، دومی را خواندیم ببخشید صفات راوی، دومی را خواندیم شهرت عملی، سومی را خواندیم موافقت الکتاب، چهارمی میخونیم در مورد موافقت العامه و مخالفت العام. این روایت ابن حنظله باب 9 روایت 1 می‌فرماید یا ابن رسول الله چملت فداك ارأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنه و وجدنا احد الخبرين قبل معذرت خواهم قبلا میخونم فان كان الخبران خود قبلش میخونم که روشن بشه فان كان الخبران انكم مشهورين قد رواه مصدقات انكم قال ينذر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه و خالف العامه فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنه و وافق العامه. قلت جعلت فداك ارأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنه و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامه والاخر مخالفا لهم به اجل خبرین یوخست فقال ما خالف العامه ففیه الرشا. این تک روایت نیست، تنها روایت نیست، از ائمه اهل بیت متضافرن وارد شده است که اگر دو خبر با هم متعارض شدن موافق عامه را رها کنید، مخالف را بگیرید. این یه روایته. بقیه یه روایات را یادداشت کنید من بخونم. باب 9 روایت 24 یا 29 29 روایت 30 روایت 31 روایت 34 غیر از این یه روایت ابن حنظله چهار روایت دیگر هم هست. اجازه بفرمایید من به تدریج بخونم. روایت 29 این روایت عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردو فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فأعرضوهما على اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فردو. در اینجا میزان موافقت اخبار عامه و موافقت و مخالفت اخبار خام. جاهای دیگر میزان فتوای علمای عامه است. در اینجا میزان روایت رو بسنجیم با فتوان با اخباری که عامه از پیغمبر اکرم نقل میکنه. هر روایتی که از ائمه اهل بیت برسد مخالف اون باشد بگیره، موافق نه. روایت سی، روایت یونس بن عبدالرحمن قال قال ابو عبدالله اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. روایت 31 ان حسن ابن جهر قلت للعبد الصالح هل يسقنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم فقال لا والله لا يسعكم الا التسليم لنا فقلت فيروى عن ابي عبد الله شيء و یرلا انه خلافه فبعده ما نأخذ قال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. آخرین روایت، روایت محمد ابن عبدالله قلت للرضا کیف نصنع بالخبرین المختلفین فقال اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهما العامه فخذوا وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوا. پنج تا روایت ما پیدا کردیم، یک دو سه چهار، یکی هم مقبوله عمر بن حنظله. ولی سوال میکنم آیا موافق عامه یا مخالفت عامه از قبیل مرجحات یا از قبیل ممیزات؟ همه میگن از قبیل مرجحات. حتی حضرت امامی که در بقیه اشکال میکنه، در شهرت، در موافقت کتاب، اینجا هم ایشون جزء مرجحات شمرده. حتی میفرمود تنها مرجحی که ما داریم موافقت عامه و مخالفت عامه است. موافقت مرجحه، مخالفت هم مرجحه دیگر. ایشون حتی در اینجا هم، اینجا فقط قائل به مرجحه. ولی یه شبهه در ذهن من هست. حضرت می‌فرماید ما خالف عامه ففیه رشاد. رشاد یعنی چی؟ یعنی یک طرف رشد، یک طرف زلالت. آیا این سبب نمی شود که بگیم این هم از قبیل ممیز الحجت عن الله حجه؟ ممکنه آقایون بگن این قول، این بحثی که شما در روز مطرح می کنید آیا ممیز هست یا از قبیل مرجح، چه اثر عملی داره؟ اثر عملی داره. قول تو اثر عملش اینه، اگر ممیز باشد ده ها مرجح اون طرف باشد نمیتونه با این مقاومت کنه، چون این از قبیل ممیز الحجت عن الله حجه است. این مثل مهتابه، مثل چراغ روشنی است که این طرف حقه. اگر از قبیل ممیز باشد ده ها مرجح اون طرف باشد نمیتوند این را به زمین بزنه. اما اگر از قبیل مرجح باشد باید چه کنیم؟ با سنگ ترازو بیاریم ببینیم این طرف مرجحش زیاده یا اون طرف. اگر ممیز باشد فوق مرجحاته، مرجحات نمیتوند با این مخالفت کنه. اما اگر از قبیل مرجح باشد باید ببینیم این طرف یه مرجح داره، اون طرف دو مرجح. فرض کنید مخالف عامه است، یه مرجح، ولی اون طرف سه تا دارد، کدام را میگیریم؟ اونه میگیریم که سه مرجح داره. بنابراین اشکالی که آقایون میکنن، این بحث شما چه فایده دارد؟ دو روزه به ما میگید که هل هو مرجحان او ممیز؟ قل که فایده داره. اگر ممیز باشد، این در واقع در صدر می نشیند. هیچ چیزی نمیتونه با این مقاومت کنه. اما اگر مرجح باشد، باید سنگ و ترازو بیارم ببینیم کدوم بیشتر و کدوم کمتر. حالا من سوال میکنم، شما با اون فهم صافی که انشاءالله دارید، از روایاتی که من خوندم ممیز را میفهمی یا مرجح را میفهمی؟ از ظاهر این هم ممیز را میرساند. ما خالف العامه ففیه رشد. بعضی روایات بخونه.
اگر ممیز باشه، تک روایت هم اگر باشه مخالف عامه
نمیتونی بشه. اگر تک روایت باشد مخالف عامه باشد؟ نه. اگر تک روایت باشد موافق باشد نمیتونیم. بله، اشکال آقا وارده. آقای کرمانی میگد اگر ما ممیز بگیریم در متعارضین، باید در تک روایت هم بگیم یک روایت هست موافق عامه است، باید بگیم این هم حجت نیست. نه، ممکنه بگیم ممیز در صورت تعارض، در صورت تعارض ممیزه. اما اگر تک روایت باشد مثل قرآن نیست. در قرآن تک روایت اگر مخالف قرآنه تو مزبره میندازه. اما این مثل قرآن نیست که بگیم حتی تک روایت هم ممیزه. نه، یه روایتی فرض کنید نقل میکنن الالید ما اخذت حتی تو عبی، ما هم نقل میکنیم، این اشکالی نداره. مخالفت عام نه مثل کتاب نیست که صد در صد ممیز باشه. در حال تعارض ممکنه بگیم مرجحه، ممکنه بگیم ممیز. همیشه آقایون کوشش کنید استاد مطلب را قطعی نکند برای شما. قطعی کند مجتهد نمیشید. هر دو طرف را بگرد، سنگینی را هم به یک طرف بیندازد، خودشون هم روش مطالعه کنید. رشد در این است که صد درصد قطعی کند، عرض کنم در اختیار شما نگذاره، تا حدی خودتون هم مطالعه کنید. مرحوم آقای بروجردی سبکش الهنا تم چهار تا: یک صفات راوی، دو شهرت عملیه، سه مخالفت الکتاب و موافقت، چهارم موافقت عامه و مخالفت. خامس را بنویسید: الخامس الاخذ بالاحدث. الاخذ بالاحدث، دو روایت آمده، یکی از امام صادق، دیگری از امام عسکری. روایت میگد احدث را دیگه، اونی که از امام بعدی. میخواستم در این باره بحث کنم که در واقع مرجحات را به جایی برسن، ولی من خودم را و حوزه را مدیون مرحوم آقای مطهری می‌دانم. چون امروز روز درگذشت اوست، اجازه بدید این بحث را برای فردا بگذاریم. احدث کمی هم درباره این شخصیت علمی بحث کنیم. این شخصیت علمی که سالها ما با ایشون محشور بودیم در فیضیه، اتاق ایشون در سمت والیم فیضیه میشید، سمت چپ طبقه بالا، ما اتاقمون سمت راست طبقه بالا. اولا ایشون نماز شبش در دوران طلبگی ترک نمیشد. نماز شب آدم متحجل. نکته دیگر که دارد، آدم متفکر. تفکرش بر همه چیزش غلبه می‌کرد. درس حضرت امام می‌آمد، یک هفته می‌گذشت، ابداً حرف نمی‌زد. یک بار حرف می‌زد و حرف خودش را به کرسی می‌نشاند. به گونه‌ای که من می‌دیدم امام در مکتب خودش متزلزل شده، می‌خواد متمایل به رأی ایشون بشه. تفکر کم حرف می‌زد، اما وقتی که حرف می‌زد حرفش حید حرف قوز. تتبعش کمه، اما تفکرش خیلی قوی. سالساً آدم مخلصی بود. کتاب که می‌نوشت، رساله که می‌نوشت، این نبود که یک کتابی بنویسم چاپ بشه، نه، یه خلعی را در جامعه احساس میکرد، نیاز را احساس میکرد، میگفت این نیاز را من باید پر کنم. تمام آثار مرحوم مطهری برای پر کردن یک خلع، یعنی عمل به وظیفه. این برای ما الگو و درسه. منبرمان برای رفع نیاز باشه، نوشتمان برای رفع نیاز باشه. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. مصداق واضحش در اصل ما ایشان بود. یبلغون رسالات الله، تمام نوشته هایش عربی و فارسی که اکثر فارسیه، همهش اصاله قرآن است و حدیث، اما در قالب تفکر و برهان. خیلی می کوشید که اسلام تعقلی را عرضه کند و اسلام واقعی. اینها از ویژگی های ایشون بود. بنابراین این معلم حقا که باید معلم الگو باشد، هم برای حوزه هم برای دانشگاه. برای شما هم الگو باشد، هم در درس خوندن و هم تفکر. جهات دیگر هم دارد که الان دیگه مجال گفتنش نیست. همینقدر عرض کنم، روزی من رفتم منزل امام، سال 31 بود، دیدم امام متأثره، اصل و تنها بود. چرا فر متأثرید؟ گفت متأثرم که فضلای حوزه به خاطر مزیقه در معیشت حوزه را ترک میکنن برن تهران. مثال زد مرحوم مطهری را. البته از نظر ظاهر حق با امام بود. خب این شخصیت اگر در حوزه میمان، یکی از مراجع علمی و فکری حوزه بود. اما من معتقدم قضا و قدر در اینجا به نفع مطهری رفت تهران، یک ذره عوض نشد. هستن کسانی که حوزه را ترک میکنن میرن محیط دیگر، عوض میشن. یک ذره عوض نشد، دیگران را هم هدایت کرد. عمده این است که چیزهایی که در تهران دانشگاه بود آموخت، آمد اونها را با اسلام مقایسه کرد، خدمت ارزنده ای را به جهان اسلام عرضه کرد که اگر در قم میمان این توفیق حالش نبود. کتاب عدل الهی او از کتاب های مندگار روزگار، کتاب عدل الهی از معجزه هاست. وقتی که انسان میخواند ببیند که این کتاب چقدر ارزشمند، چقدر توانسته از تمام جوانب مسئله را رسیده کنه. در این حالی که در افق بالا بود، اما با عوام هم سر و کار داشت، اونها را رها نمی کرد. برای اونها هم کتاب می نوشت، داستان راستان. هم در بالا بود، هم طائم بود، هم متقی بود، هم متحجد بود و هم یک مسلمان واقعی. یک ذره از اون اسلام واقعی منحرف نشد. فسلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث و حیا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.